بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. ادامه بحث در تفسیر جمله نورانی غیر المغضوب علیهم. صحبت در این بود که ما در سوره حمد که در نمازها مکرر آن را می‌خوانیم، از خداوند سبحان طلب می‌کنیم که خدایا به ما توفیق بده در زندگی صراط مستقیم را انتخاب کنیم، راه نعمت یافتگان، راهی را انتخاب کنیم که به سعادت ابدی و دنیا و آخرت منتهی می شود، نه راه کسانی که مورد خشم تو قرار گرفتن، غیر المغضوب علیهم. ما در زندگی راه غضب شدگان را انتخاب نکنیم. صحبت در این بود که راه غضب شدگان چه مشخصاتی داره، چه کارهایی موجب غضب الهی است. تا کنون با الهام از آیات نورانی قرآن 5 مورد از مواردی که سبب غضب الهی است رو در این محفل نورانی مورد بحث و بررسی قرار دادیم. ششمین عامل مهم غضب الهی که در قرآن به آن اشاره شده، ناسپاسی نعمت‌های خداست. آیه 81 از سوره مبارکه طه: کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقد هوا. از روزی‌های پاکیزه‌ای که به شما داده ایم بخورید، ولی در آن طغیان نکنید که اگر روزی مرا خوردید و طاغی شدید غضب من بر شما روا شود و هر کس غضبم بر او روا شود سقوط می کند. بحث ما درباره غیر المغضوب علیهم رو این آیه تفسیر می کند. تفسیر قرآن به قرآن اینه. این آیه میگه غیر المغضوب علیهم، خدایا من در زندگی توفیق بده راه غضب شدگان رو نرم، انتخاب نکنم. این آیه دیگر میفرماید که اگر از نعمتهای الهی استفاده کردی و طغیان کردی، درست استفاده نکردی، شکر نعمت رو به جا نیاوردی، مورد غضب الهی قرار میگیری. بنابراین هم دعا لازمه هم عمل لازمه. این آیه 81 قبل از اون آیش اینه: یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم و وعدناکم جانب الطور الایمن و نزلنا علیکم المن و السلوى. خطاب به بنی اسرائیل، ولی مخصوص بنی اسرائیل نیست. امروز من و شما هم همین مخاطب این آیه هستیم، ولی مخاطب اولیش بنی اسرائیله. خداوند به بنی اسرائیل و امروز به ما این خطاب رو داره. حالا به بنی اسرائیل چی میگه؟ قد انجیناکم من عدوکم. 3 نعمت بزرگ میگه من به شما دادم، که بعضی از این نعمت ها امروز هم برای ما هم هست. اولیش نعمت سیاسی، دومیش نعمت فرهنگی، سومیش نعمت اقتصادی. 3 خدا نعمت بزرگ به بنی اسرائیل داده بود. نعمت سیاسی چی بود؟ قد انجیناکم من عدوکم، از چنگ فرعونیان مستکبر که پسرها رو میکشتن دخترها رو به بردگی میگرفتند، از شر اینها شما رو نجات دادیم. این نعمت امروز برای ما هم هست، از شر سلطه امریکا و نوکر دست نشوندهش این ملت آزاد شدن. خب این نعمت اولی که خدا میگه به بنی اسرائیل دادیم. نعمت فرهنگی چیه؟ و وعدناکم جانب الطور الایمن، با شما وعده گذاشتیم در طرف راست طور ایمن، اشاره به اون جریان نزول الواح تورات، تورات حضرت موسی به اون حضرت برای هدایت بنی اسرائیل، هم نعمت فرهنگی. و نزلنا علیکم المن و السلوى، دو تا غذای لذیذ رو در اون بیابانی که دسترسی برای هیچی نداشتید برای شما آماده کردیم، فرو فرستادیم، که من و یکی سلوى، دو تا غذای لذیذ و مطبوع، یکیش اسمش من بود، یکی سلوى. حالا چه جور غذایی بود ان شاء الله در تفسیر این آیه اگه خدا توفیق داد و رسیدیم در ادامهش در سوره بقره خواهیم گفت. بالاخره این سه تا نعمت، یکی اقتصادی، یکی فرهنگی، یکی سیاسی. خب حالا میگه خدا میفرماید که از این نعمتهای من استفاده کنید، کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورید، ولی طغیان نکنید. یعنی چی طغیان نکنید؟ طغیان کردن تجاوز از حد است، زیاده روی. از نعمتهای الهی استفاده کردن و اسراف کردن، اسراف کاری، این باعث غضب الهی است. اسراف در غذا، حالا اسراف در کیفیت باشه، چند نوع، کمیت باشه، اضافه بخوری. فقط غذا هم نیست، نعمت خدا برقم، نعمت آبم، نعمت انواع چیزهایی که خداوند عنایت کرده به انسان در خدمت انسان است، هم نعمت خداست. به اندازه اگر مصرف کردی این خودش میشه شکر نعمت. زیاده روی کردی، یا اینکه العیاذ بالله در نعمت خدا رو در گناهان مصرف کردی. جوانی به حد داده خدا، جوانی تو صرف کارهای زشت کردی. چشم به حد داده، برای اینکه از این چشم استفاده کنی، برای اینکه رشد پیدا کنی، علم بیاموزی، معرفت بیاموزی، راه و چاه زندگی رو پیدا کنی، استفاده های حلال مادی و معنوی کنی. حالا این چشم آمدی ازش سوء استفاده کردی، با برنامه های حرام از این چشم رو تغذیه کردی، با برنامه های حرام، این میشه چی؟ این میشود زیاده روی، طغیان در نعمت های الهی. اگر میگه طغیان کردی چی میشه؟ و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، اگر کسی مورد غضب الهی قرار گرفته است سقوط میکنه. از کجا سقوط میکنه؟ از اعلی علیین به اسفل سافلین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. از مقام انسانیت، از مقام قرب الهی سقوط میکنه به اسفل سافلین. و من یحلل علیه غضبی فقط هوا. خب حالا نعمت الهی تنها من و سلوا نیست، همونطور که اشاره کردم مخاطب خدا هم فقط بنی اسرائیل نیست، هر کس، هر قومی، هر جمعیتی، هر ملتی، هر خانواده‌ای از نعمت‌های الهی استفاده کند و به جای اینکه شکر نعمت کند کفران ورزید، نعمت الهی را در راهی مصرف کرد که خدا راضی نیست، اینجا مستوجب غضب. غضب الهی یعنی چی؟ خدا که مثل ما عصبانی نمیشه. غضب الهی یعنی مجازات خدا، یعنی کیفر مجازات میشه. حالا اگر کفران بزرگ بود مجازات سنگین میشود، کفران کوچک بود مجازات سبکتره. در روایتی دارد که امیرالمومنین علیه السلام با عده‌ای داشتن از نزدیک مدائن، همین مدائنی که در عراق هست، از نزدیک مدائن تا کسرا از اونجا داشتن عبور میکردن. چشم یکی از این همراهان امیرالمومنین وقتی افتاد به این آثار شاهان گذشته کسراها. شروع کرد یه شعری رو خوند: جرت الرياح على مكان ديارهم فكأنما كانوا على ميعادي. این شعر رو خوند، اشاره به این که اینها رفتند و این آثار باقی موند، به قول عامیانه ور پریدن. اینها یه موقعی شاه شوکتی داشتن، بیا و بروی داشتن در این کاخ، در این سرزمین، ولی همه رفتن، هیچی نمونده، آثارش، خرابه هاش مونده. حضرت طبق نقل فرمود: افلا قلت کم ترکو من جنات. چرا قرآن نخوندی؟ چرا تمسک به قرآن نکردی؟ این کاش که این آیه رو میخوندی: کم ترکو من جنات و عیون. چقدر باغها رو گذاشتن و رفتن، چشمه هایی که برای اونها زحمت کشیده بودن، استخراجش کرده بودن، این آب این چشمه ها رو گذاشتن و رفتن. و زروع و مقام کریم، موقعیت هاشون از دست رفت، زراعت ها رفت، باغ ها رفت، امکانات رفت. و نعمت کانو فیها فاکهین، اون همه نعمت های الهی رو خدا به اونها ارزانی داشته بود و اینها از دست دادن. کذالک و اورثناها قوما. حالا رسیده به عده دیگه، حالا رسیده همین تاج و تخت و همین نعمت و همین قدرت و همین ریاست، حالا رسیده به عده دیگه، همین میز رسیده به شما، به فلانی، به فلانی. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر. حالا شما چیکار میکنید با این وضع؟ فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منظرین. نه آسمان بر اینها گریه کرد، نه زمین بر اینها گریست. مهلت داده، وقتی که عجل الهی اومد رفتند و از بین رفت، نابود شدند. حضرت بعد اینکه آیه رو خوند فرمود: ان هؤلاء کانوا وارث. اینا هم وارث تاج و تخت قبلی ها بودن. فاصبحوا مورثین. حالا تاج و تختشون به عده دیگه رسیده. ان هؤلاء. چرا این نکته اصلی اینجاست؟ این غضب الهی یعنی همین، غیر المغضوب علیهم یعنی همین. لم یشکروا النعمه و صلبوا دنیاهم بالمعصیه. نعمت الهی رو قدردانی نکردن، سپاسگزاری نکردن، دنیاشون ازشون گرفته شد با نافرمانی. حالا اونا نافرمانهای بزرگ بودن، من و شما هم پناه به خدا اگر نافرمانی کردیم، به همون مقدار نافرمانی و ناشکری به همون میزان مجازات میشیم. لئن شکرتم چی؟ لعزیدن نکن ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگه شکر کردید هر نعمتی رو، این خدا زیاد میکنه هر نعمتی خدا به شما داده، اگه در مسیر خودش مصرف کردی، خدا اون نعمت رو بر شما اضافه میکنه، برکت میده به اون نعمت. ولی اگر اون نعمت رو در مسیر خودش استفاده نکردی، این نعمت عینش برداشته میشه، تبدیل به قاف میشه، میشه نقمت، میشه بلا، میشه مصیبت. اگر پولدار نبود اینقدر آلوده نمیشد، اگر این امکانات رو نداشت این مقدار کسافتکاری نمیکرد. این نعمت نیست، این نقمت. در این روایتی که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده: یا ایها الناس ان لله فی کل نعمت حقا. هر نعمتی که خدا به من و شما داده، خدا یه حقی بر او داره، حقش اینه که در اون جایی مصرف کنی که خدا میخواد. فمن اداه و زاده، اگه حقش رو ادا کردی خدا زیادش میکنه. و من قصر عنه خاطر به زوال نعمه، اگر تقصیر کردی این نعمت از خطر این است که نعمت سلب می شود، مجازاتش و تعجل العقوبه، عقوبتش در همین دنیا انسان گرفتارش میشه. بعد حضرت می فرماید: فلیراکم الله من النعمت وجلین کما یراکم من الذنوب فرجین. همونطور که از گناه می ترسید، اگه خدا یه پولی به شما داد، اگه امکاناتی به شما داد، اگر یک موقعیتی به شما داد، اگر یک جاه و مقامی به شما، از همین بترسید. از نعمت امام می‌فرماید نه تنها از گناه بترس، از نعمت خدا هم بترس. مگه نعمت ترس داره؟ بله، ترسش این است که در جای خودش مصرف نشه، انسان رو گرفتار کنه. چند تا نعمت در این روایتی که براتون میخونم آمده که قدردانی خاص داره. این یکیش مال جووناست. بادر به اربع قبل اربع، قبل از این که چهار چیز از تو گرفته بشه غنیمت بشمر. یه وقتی همه ما حسرت این چهار تا چیز رو خواهیم خورد. به شبابی که قبل حرمک، از جوانی تو قدرشو بدان. در روایت دارد روز قیامت خداوند دو تا سوال میکنه موقع حساب و کتاب، یکی از عمر انسان حساب میکنه، یکی از جوانی انسان حساب میکنه. دو تاست، حساب جوانی از حساب عمر دو تاست. یعنی این یک نعمت فوق العاده است. این نعمت خیلی زود هم گرفته میشه. جوانهای عزیز، به شبابی که قبل حرمک، این غنیمت زود قدرشو بدان. چشم هم بگذاری جوانی رفته. در روایت دارد که ذیل این آیه امام صادق علیه السلام در تبیین این آیه اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر، روز قیامت وقتی که مجرمین مواجه میشن با عذاب الهی میگن خدایا ما رو برگردون، دیگه الان هر چی میگفتن باور نمی کردیم، حالا آمدیم دیدیم باور کردیم. هرچی به ما گفتن قبری هست، قیامتی هست، عذابی هست، حسابی هست، کتابی هست، باور نمی کردیم. حالا آمدیم با چشم خودمون دیدیم باور کردیم. حالا یه جمله هم برای مزاح نقل می کنن که یه بنده خدایی از دنیا رفت، آمد خواب پسرش. پسرش گفت بابا چه خبر بود اون دنیا؟ گفت فقط اینو بهت بگم، هر چی ناخوندا میگن عذاب و قبر و حساب و کتاب و میزان و اینا همش بیخود میگه، همش دروغه. گفت چطور؟ گفت منو که بردن یه سری بردنم جهنم. اصلا هیچ چی اصلا سوال نکردن از من که چیکار کردی و چه جوری، یه سری بردن جهنم اونجا. چون دیگه حساب کتاب، کسی که بالاخره در عمرش کار خوبی نکردی حساب کتاب نره. گفت ما رو اصلا حساب کتاب نکردن، نکنه منکر نبود، یه سری رفتیم جهنم. حالا اونجا که رفتن اونجا معلوم میشه دیگه. اونجا که رفت میگه خدایا رب ارجعون لعلی اعمل و صالحا، خدایا حالا اومدم دیدم باور کردم، من اگه برگردوندی دیگه کار خوب میکنم. خدا چی بهش میگه؟ میگه اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر. آیا اینقدر بهتون عمر ندادم که برید متذکر بشید، متوجه بشید، راه درست رو صراط مستقیم رو انتخاب کنید، راه مغضوبون علیهم رو انتخاب نکنید در زندگی؟ امام صادق در زیر این آیه، این عمالی صدو صفحه 90 حدیث 62 میگه توبیخون لابن ثمانی عشر سنه، یه جوان 18 ساله اگر اونجا رفت خدا ازش استنتاقش کرد، به خدا گفت خدای من جوان بودم 18 سالم بیشتر نبود، 3 سال از تکلیفم گذشته بود، خدای اگه منو برگردونی دیگه کار خوب انجام میدم، بهش میگه اولم نو همیدن که 3 سال به تو عمر داده بودم. من که 3 سال به تو عمر داده بودم، چطور 3 ساله نفهمیدی؟ حالا وای به اون که 50 سالش شده، وای به اون که 60 سالش شده، وای به اون که 80 سالش شده هنوز نفهمیده، هنوز خدا رو نشناخته. در روایت دارد که حضرت به یکی از یارانش میفرماید چقدر قبیحه، چقدر زشته که انسان 80 سال از خدا عمر بگیرد، در خانه خدا زندگی کند، از نعمتهای خدا بخورد و خدا را اونجور که باید و شاید نشناسد. پناه به خدا. یکیش جوانی، به شبابی که قبل حرمک و صحتی که قبل صومک. الان سالمی، خدا بهت بدن سالم داده، چشم سالم داده، قوای سالم داده، از این استفاده کن. این زود گرفته میشه ها. اون وقت که مریض شدی افتادی تو بستر بیماری، یعنی تو این بیمارستان ها اگه بدانی چقدر اینها دوست دارن بیمارها حالشون خوب بشه بیان مسجد، بیان نماز، بیان دعا. ولی که وقتی این حال خوب میشه دوباره انسان یادش میره. و صحتی که قبل از سقمک، این نعمت خداست. قبل از اینکه مریض بشی این نعمت رو قدرشو بدان. و غنا که قبل فقرک. اگه پول داری قدر پولداری تو بدان، پولدارها قدرشو بدانید، وجوهات مالتون رو بدید، حق فقرا رو بدید. غنا که قبل فقرک، قبل از این که از دست بره. اون بنده خدا در یکی از دوستان نقل میکرد در آذربایجان شوروی میگه که بود خیلی پولدار بود، چند تا چای نفت داشت. یکی از روحانیون بهش گفته بود که بابا بیا خمس و زکات مالتو بده. یه اینا همش از دست، این همه مال از بین میره. حالا داستانش مفصل تو این کتاب خاطرات آوردم، اونجا برید بخونید، خیلی داستان قشنگه، خیلی خلاصه عرض میکنم. بعد چیزی نگذشت، این آقا مرد. آقایی که بهش نصیحت کرده بود یکی از علمای آذربایجان شوروی بوده. بعد جریانش کمونیستی پیش آمد، اون زمان کمونیست‌ها آمدن یک شبه همه اموالشو گرفتن و خودش هم زندانی کردن، هیچ چی دیگه نداشت. بعد موقعی که خواست این بمیره وصیت کرد که منو زیر پای این آقا دفن کنید. گفتن چرا زیر پای این آقا؟ گفت چرا این چیزی که سرش میفهمید، این پاش میفهمید، سر من نمیفهمید. این یه چیزی به من گفت که بعد من فهمیدم درسته. همم گرفته شد، هیچی از وجوه مالم رو ندادم، وجوهات مالم ندادم، امروز الان هیچی هم ندارم، همه رو گرفتم. و غنا که قبر فقرک و حیاتی که قبر مماتی، تا زندگی قدر نعمت زندگی را بدان. اگر قدر این نعمت رو ندانستی وقت پشیمان میشوی که اون پشیمانی دیگر سودی ندارد. از خداوند منان میخواهیم به ما توفیق بده راه مغضوب علیهم رو انتخاب نکنیم، راه نعمت یافتگان رو انتخاب کنیم. از عوامل غضب الهی در زندگی که یکی از اونها ناشکری نعمت هاست بپرهیزیم. غفر الله لنا ولکم ان شاء الله.